حزب عاقل و یک دولت مقتدر و با انگیزه و متکی بر آرای مردم انتخاب بشه و بیان اینا بر اساس اصول علمی و اقتصادی شرایط و شرایط اقتصادی و سیاست اقتصادی رو تنظیم و تدوین بکنند، اتفاقی که میفته اینه که نه شاهد اون نوسانات شدید افزایشی خواهیم داشت، نه شاهد کاهش‌های شدید خواهیم بود. این فلکچویشن، این نوسانات شدید در هر دو جهتش به ضرر نظام اقتصادی عمل می‌کنه. یه دولت مقتدر و عاقل کاری که می‌کنه اینه که روند شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز رو تدریجی و با یک شیب ملایم تن مدیریت میکنه، برای مردم هم پیشبینی پذیر میکنه. امیدوارم که دولت بتونه این کار بکنه. مردم رو هم توصیه کارشناسی که من میتونم بگم اینه که از رفتارهای هیجانی چه در زمان افزایش نرخ ارز، چه در زمان سقوط نرخ ارز و چه هم دو شاخصه دیگه، شاخصه بود و دیگه دار هم میتونم، از رفتارهای هیجانی برحذر باشن، خودشون رو درگیر نکنن، چون درگیر شدن اشیا سودای یک شبیه سنگی میگیره کسی ممکنه بیا که خیر برکت درش نخواهد داشت، یا زیان های شدید ناگهانی برای همه مردمی که توی این بازار هیجانی وارد میشن خواهد بود که خب تو بورس و توی نقد دیدیم. مردم کاری که باید بکنن این که آرامش خودشون رو حفظ کنن و سرمایه‌گذاری دارایی‌هاشون رو در جاهایی که مطمئنه انجام بدن. از رفتارهای هیجانی بازار
بله، خیلی متشکرم. ان شاء الله اگه وضعیت ثبات داشته باشه مردم هم این رفتارهای هرجانشون کنار میذارن. متشکرم آقای دکتر مزاری از شما، خدا نگهدارتون باشه. سلامت باشین، خدا نگهدارتون باشه. خب صحبت من با آقای دکتر تماس به مزاری رئیس کل اسبق بانک مرکزی شنیدیم در خصوص نرخ ارز و وضعیتی که در حال حاضر و نوساناتی که این ارز در بازار داره. ۳۰۱۰۳۵ و شماره روابط عمومی سازمان 162 در اختیار شما هست تا نقطه نظرات خودتون رو با ما بتونید در میون بگذارید. در حالی که ساعت 12:33 دقیقه هست، ادامه برنامه رویداد آزادی گفتگو رو شنونده هستید. در سالهای اخیر موضوع دو تابعیت‌ها در نهادهای تصمیم گیری نظام به موضوعی مهم و حساس تبدیل شده، اما اونچه که در میان مهمه خلاصه کردن بحث دو تابعیتی ها به مدیران سیاسی و امنیتی و همینطور افزایش دامنه حساسیت ها به حوزه اقتصادی هست، در حالی که عرصه های مهم فرهنگی اجتماعی به نظر میرسه که نادیده گرفته شدن. ببینیم که تأثیر دو تابعیتی ها در سطوح مدیریتی در عرصه فرهنگ چه وضعیتی داره و چه تبعاتی این موضوع میتونه احتمالاً داشته باشه. آقای دکتر سید محمد حسینی از کارشناسان فرهنگی همراهمون هستن. آقای حسینی سلام.
سلام، عرض ادب خانم حسین دوخ، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم. عرض ادب،
سلامت باشین. شما خودتون فکر میکنید که الان وضعیت دو تابعیتی در حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی تو کشور ما چطوری هست؟ این رو اول عرضی به خودتون خیلی کوتاه بگین تا بریم سوالاتمون مطرح کنیم.
حقیقتش خیلی فضای شفافی تو این عرصه وجود نداره، یعنی این نیست که ما بگیم که حتما آمار دقیقی از در واقع شخص دو تابعیتی های حوزه مدیریت فرهنگی کشورمون داریم. اما با این حال میشه با اقبالی که در فضای فرهنگ به خصوص در حوزه سلبریتی ها در دو تابعیتی شدن وجود داره، به در واقع عمق اصفار فضایت هایی بود دیگه، یعنی اینکه چنین جریانی وجود داره متاسفانه و این جریان جریانیه که به نحوی میشه گفت که نوع بیگانگی فرهنگی، تابعیت فرهنگی برای ما داره رقم میزنه.
بله، ولی وضعیت شفافی از این منظر وجود نداره. نه
وجود نداره، نه.
ولی ما علائم و شواهدی رو میبینیم، مثلا توی عموما در آستانه انتخابات که میشه ما میبینیم نشست‌های برگزار میشه به بهانه رفع مشکلات مثلا حوزه مشخصی از فرهنگ و هنر، که خب عناصر تابلودار هم تو عرصه نفوذ فرهنگی اونجا هستن تو اون نشست‌ها. اینو چطور میبینید؟ اهداف به نظر میرسه که برخی جریان‌ها برای رخنه عناصر دوتابیه در عرصه فرهنگ دارن تلاش میکنن. آیا شما موافق این موضوع هستید یا خیر؟
قطعا همینجوری. ببینید وقتی کسی میره و تابعیت، به خصوص تابعیت هایی که پذیرفته میشه تابعیت های غربیه دیگه، وقتی کسی دو تابعیتی میشه و تابعیتی کشور دیگه رو بحثه میگیره، مثلا ایالات متحده رو بحثه میگیره، خب بر اساس تعهداتی که نسبت به در واقع فضای فرهنگی و سیاسی اون سرزمین میده و امضا میزنه و میپذیره که تابعیت اونجا رو داشته باشه، میشه گفت به نحوی سرباز فرهنگی اون سرزمین به حساب میاد برای الغای نظرات فرهنگی که مد نظر در واقع سیستم سلطه است. یه جایی میخوندم،
حالا بعضی میگن شاید الغای فرهنگی لغت درستی نباشه، شاید تبادل فرهنگی بتونه اتفاق بیفته، چون همه کشورها ممکنه که این شرایط رو داشته باشن دیگه، اینطور نیست؟
ببینید این تبادل فرهنگی خب طبیعتا در آثار فرهنگی داره صورت میگیره. این خب نیازی به در واقع لشکرکشی های فرضی نیست، اما اینکه وقتی میشه الغا یعنی اینکه آدم‌ها پیاده نظام فرهنگ دیگه‌ای میشن، فرهنگ بیگانه میشن در لباس فرهنگ در واقع بومی.
بله.
و به نحوی اونجا رو آرمان شهر و در واقع اون فضای آرمانی توصیف میکنن که آرام آرام در واقع جای عناصر بومی و فرهنگی رو اون نهضت ترجمه و مباحث از این دست میگیره. به جایی میرسه که ما انقدر نسبت به فرهنگ خودمون بیگانه میشیم که اصلا مثلا تو موقعیت نمایشی تعریف شده تو سرزمین خودمون 36 وضعیت نمایشی جورج پولتی رو که خودش میگه من از در واقع یونان و باستان گرفتم، هیچ نگاهی در مقدمه کتاب میگه و هیچ نگاهی به فرهنگ ایرانی و ایران و باستان و حتی در واقع فرهنگ های دیگه نداشتم، به عنوان مبنا و بیس اصلی در واقع آموزشی حوزه فضای نمایشی ادبیات نمایشی خودمون در نظر میگیریم. این به نظرم محصول نوعی وادادگی فرهنگی دیگه که حتما حاصل میشه از این در واقع پیاده نظامی که در واقع شکل گرفته.
ما این مسئله دو تابعیتی و حضور دو تابعیتی ها رو در همه کشورها داریم دیگه، حالا در عرصه های مختلف میتونه اقتصادی باشه، فرهنگی باشه.
بله.
اونها چطور مدیریت میکنن این موضوع رو که ما بتونیم در واقع حالا کمک بگیریم از این مسئله؟ چون به هر حال یه چیز جهانی هست دیگه، از همه کشورها میتونن توی کشورهای دیگه تابعیت بگیرن و حضور داشته باشن. این نحوه مدیریتش باید چطور باشه به نظر شما؟
ببینید به نظرم چون در واقع ساختار فرهنگ ساختار متفاوتیه، یعنی یه قدری خیاله، طبیعتا هر اقلیمی برای خودش نوعی مدیریت بومی نیاز داره، اما یعنی باید به یه شکل دیگه به این موضوع نگاه کنم، به مدیریت کردن این موضوع نگاه کنم. اما اون چه که مثلا کشوری موفق تو این زمینه داشتن، مثلا چین که خیلی موفقه، یا روسیه که در سالهای اخیر تونسته در واقع آثار فرهنگی خیلی خوبی رو با بنمایه های بومی و ملی خودش تولید بکنه، یا حتی به خصوص در واقع همسایگی ما ترکیه که خیلی موفق بود این سالهای اخیر. به نظرم بیشتر برمیگرده به این که اون موقعیت های مورد نیاز برای ایجاد زمینه در واقع حسی و عاطفی نسبت به حوزه فرهنگ رو به آدم هایی دادن که اون آدم ها انصافا دلشون برای فرهنگ خودشون میسوخته. منتها در سرزمین ما اینجوری نیست، یعنی ما نوعی در واقع وادادگی در اصل کلان مدیریتی مون داریم که میشه گفت میراث دوره قاجار برامون مونده و بسیاری از اوقات آدم هایی که بوی فرهنگی میدن بیشتر در واقع مورد توجه قرار میگیرن توسط مدیرانی که دلشون میخواد عکس سلفی بگیرن با بعضی از در واقع آدم های مشهور.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر حسین از توضیحاتتون. خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
دوستان عزیز شنونده، صحبت‌های آقای دکتر سید محمد حسین از کارشناسان حوزه فرهنگ رو شنیدید در خصوص موضوع دوتابعیتی ها و نفوذ اونها در نهادهای تصمیم گیری نظام، به خصوص در بخش فرهنگ و هنر. بریم نگاهی به خبرها بندازیم. علیرضا کدیور، کارشناس بورس و سرمایه، در رادیو گفتگو ضمن بررسی عملکرد کلی دولت در حوزه بورس خاطر نشان کرد بورس باید از جنبه‌های مختلف بررسی شود که شامل سیاست‌گذاری کلان دولت در بیرون بورس شروع شده و به سیاست‌های درون‌زای بورس می‌انجامد. وی در این راستا نمره دادن به دولت را کاری سخت و مشکل دانست و افزود با نگاهی به روزهای میانی سال 98 دست به بررسی عملکرد دولت در حوزه بازار سرمایه بزنیم، به نظر میرسه که فرصت‌های خوبی وجود داشت تا دولت توسعه‌ای همه جانبه در بازار سرمایه شکل بده، اما دولت از این فرصت‌ها به خوبی بهره برداری نکرد. دکتر اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی سازی کشور، در مورد عوامل انحراف در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در رادیو گفتگو تاکید کرد باید به دقت بررسی کرد که انحراف در خصوصی سازی در کدام یک از بخش‌ها اتفاق افتاده است، چون خصوصی سازی فرایند مختلفی دارد. وی در مورد مردمی کردن اقتصاد و سازمان‌ها هم گفت ما سازمانی مردمی‌تر از سازمان تامین اجتماعی نداریم، اما دولت در سازمان‌ها دخالت و نفوذ می‌کند، در صورتی که حق ندارد هیئت مدیره صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی را انتخاب کند. معاون سابق سازمان خصوصی سازی کشور با بیان اینکه قانون خصوصی سازی هیچ مشکلی ندارد گفت بسیاری از واگذاری‌ها به بخش خصوصی به درستی انجام نشده و ایراداتی دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد دولت و وزارت صنعت معدن تجارت مسئول کنترل قیمت کالاها به خصوص کالاهای اساسی هستند. محمد باقر قالیباف در نشست علنی مجلس خطاب به وزیر صنعت معدن تجارت گفت یکی از ناراحتی ها و دغدغه های این روزهای مردم که از طریق فضاهای مجازی و رسانه ها به گوششان رسیده افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی است. کنترل قیمت در حوزه مسئولیت وزارت صمت است. به ادامه داد در حوزه کالاهای اساسی یارانه‌ای اختصاص یافته از وزارت می‌خواهیم که نظارت درستی بر این موضوع داشته باشد و این نظارت به معنای تحت فشار قرار دادن تولید کنندگان نیست. ساعت 12:45 هست. همراه ما هستی در برنامه رویداد از رادیو گفتگو.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
رسیدیم به ایستگاه 1400 و میخواییم که همراه با آقای دکتر علیرضا داوودی از کارشناسان حوزه رسانه بررسی بکنیم فضا و شبکه‌های مجازی و عملکرد اونها رو نسبت به انتخابات 1400. آقای دکتر داوودی سلام بر شما.
بنده هم خانم حسین دخت خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم.
سلامت باشین. بفرمایید ارزیابیتون چی هست از فضایی که شبکه‌های مجازی در نسبت به انتخابات تا به الان و فکر می‌کنید که با توجه به پیش رو بودن انتخابات چه در واقع تدابیری باید اندیشیده بشه، مردم چه باید بکنن، اینها رو هر چی که لازم می‌دونید بفهمید.
حالا موضوعتون که ما سه مرحله داریم تا انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر در فضای مجازی. البته مرحله اول خب مقدماتی است که هنوز رسانه ملی ورود نکرده، چون رسانه ملی خودش یک رسانه بدی در حوزه در واقع انتخابات و تبلیغات تلقی میشه. قاعدتا قبل از اون فضای مجازی قوی ترین محیط در این حوزه در واقع به شما میاد. این مرحله اول. مرحله دوم زمانیه که تایید صلاحیت ها انجام میشه و در واقع بس تبلیغات به نوعی طبق اون پروتکل هایی که موجود هست در رسانه های رسمی شروع میشه و میره تا مرحله مناظره ها. مرحله سوم مرحله مناظره ها هست تا زمانی که رأی گیری انجام میشه. این سه مرحله در واقع میشوند گام نخست نقش آفرینی فضای مجازی نسبت به اون تحولاتی که باید رخ بده. و البته بعد از این که رأی گیری انجام شد و حالا هر کدوم از نامزدها که این شانس رو داشتن که به کرسی ریاست جمهوری بشینن، از اونجا بعد مجددا فضای مجازی یک محیط دیگری خواهد شد، چون بخشی از اون میره به سمت نقد در واقع دولت قبل و بخشی از اون میره به سمت تثبیت دولت مستقل شده. پس همه این یک فرایندی که فضای مجازی قاعدتاً به عنوان یک رسانه بی‌بدیل غیر قابل انکار در فضای سیاسی اجتماعی امروز داره نقش آفرینی میکنه. این ساحت کلی. اما اگر بخوایم یک لایه بریم پایین‌تر، باید به 4 نوع در واقع فعالیت ما تو فضای مجازی حتما یه اشاره داشته باشیم، که البته به این معنی نیست که این 4 نوع همین است ولا غیر. امکان داره هر کدوم از این لایه‌ها و هر کدوم از این ساحات خودشون تقسیم بندی‌های دیگه‌ای داشته باشن. اما ساحت اول ساحت تبلیغات سفیده. خب ساحت تبلیغات سفید ساحتیه که در اون بسیاری از محتواها تولید می‌شود، بسیاری از افراد فعال می‌شوند با هدف مشارکت بالا، یعنی بالا بردن مشارکت. و البته در بین این مشارکت بالا بردن هم این نگاهی به یک انتخاب درست دارن، انتخابی که از گوی احساس نباشه، انتخابی که فقط الهازا. اما ساحت دوم رو ما بهش میگیم ساحت در واقع سیاه یا تبلیغات سیاهی که انجام میشه. در ساحت تبلیغات سیاه یک اتفاق خیلی مهمی میفته و اون همینه که در تبلیغات سیاه اقتضاء جامعه دیده نمیشه، الزامات جامعه دیده نمیشه در فضای مجازی، بلکه تولید محتوا در انواعش، کلیپ، عکس نوشت، متن، نمیدونم انواع اقسام پادکست ها و غزل هازا میان من نقش آفرینی میکنن برای اینکه به جای بالا بردن ذریب عقلانیت در جامعه برای انتخاب، بالا بردن ذریب هیجان رو داشته باشن. هیجان یعنی چی؟ یعنی یک نامزد آمده در وزارت کشور یه جمله رو گفته، طرفداران یه نامزد دیگه از همین لحظه شروع میکنن به زدنش، اون طرفدارای اون یکی شروع میکنن به زدن. یعنی یک فضای سیاه ضد مشارکتی عقده واکنی در واقع در این فضا میاد شکل میگیره. و خب قاعدتا این عبارت یا طرف انقلابی یا طرف ضد انقلابی، اصلا حد وسطی دیگه وجود نداره، خلاصه اینجا میاد و شکل میگیره. که خب با توجه به اقتضاء امروز جامعه ما، این روش و این تکنیک عمدتاً ضد مشارکته، عمدتاً ضد عقلانیته و حتی میتونیم بگیم عمدتاً ضد منافع مردم هم تلقی میشه. چون مردم الان هیجان نمیخوان، مردم یک عقلانیت توامه با برنامه میخوان توسط یه آدم که بیاد بگه من این کارو میکنم اون کارو نمیکنم. پس این فضای سیاه رو هم ایجاد میکنن و خب البته رسانه های بیگانه در فضای مجازی تو این فضا توی این دم و بازدم خیلی در واقع مشارکت دارن.
بله. یک دقیقه فرصت داریم آقای دکتر مدیریت.
و مرحله سوم میرسه به جایی که ما میبینیم که مباحث نخبگانی و شبکه های اجتماعی مطرح میشه که خب البته یک بخش قابل توجهش برمیگرده به نقد و انتقاد. اما مرحله چهارم رو ما اصطلاحا بهش میگیم فضای بینابینی. مخاطبین عزیز ما خیلی دقت داشته باشند، مرحله انتخاب کردن در فضای مجازی توأم با اخبار و اطلاعات انبوه نباید باشه، توأم با گزینش برنامه‌مند و هدفمند محتوا در فضای مجازی بر اساس اون نیازها و استعدادهایی که الان بله. جامعه ما بهش نیازمند است.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر داودی. خدا نگهدارتون باشه.
موفق باشید. خدا
خب آقای دکتر علیزاده داودی از کارشناسان حوزه رسانه در ایستگاه 1400 همراه ما بودند. به این ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه رویداد امروزمون. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون با این برنامه. خدا نگهدارتون باشه.
خب خیلی متشکریم از همه شما هموطنان عزیز و ارجمند که با شبکه رادیویی گفتگو همراه هستید. انشاءالله در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. به اطلاعتون میرسونم با توجه به اینکه داریم نزدیک میشیم به هنگام اذان ظهر به افق تهران، هنگام اذان ظهر ساعت 13:01 است. انشاءالله که آماده باشید برای برپایی نماز اول وقت.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، يا 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 ارحم الراحمين، 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 يا ارحم الراحمين.
هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم گوش دل و جان بسپارید به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله